و پربسته ای تو. خدا را صدا کن که باران بگیرد، بخوان تا جهان بر تو آسان بگیرد، بخوان تا دلت رنگ دریا بگیرد، شبت رنگی از صبح فردا بگیرد.
راه آینده ما راه عدالت اجتماعی در ضمن اسلام.
مسئله برنامه از مهمات یک کشور است.
اهداف چشم‌انداز خیلی اهداف مهمی است. البته اگر همت مضاعف کنید از اون اهداف جلوتر هم میرید.
راه برد
هموطن به پیش با عزمی و صدار، سوی قله های فخر و افتخار. هموطن به پیش، هموطن به پیش.
به نام خداوند بخشنده مهربان. هموطنان عزیزم، به شما سلام میگم و آرزوی سعادت و بهروزی براتون دارم. برنامه راهبرد رو از رادیو سراسری معارف میشنوید. ما در این برنامه با راهبردهای مدیریتی امامین انقلاب حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه و رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای مدظ الله العالی آشنا میشیم. در برنامه‌های اخیر با توجه به مباحثی که مطرح شد، کارشناس ارجمند برنامه استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر مهدی مشکیباف در خصوص راهبردهای مدیریتی رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای در دهه‌هایی که از رهبری ایشون بر کشور عزیزمون ایران گذشته با شما بحث و گفتگو کردند، علاوه بر نگاه کلان مدیریتی به راهبردهایی که از سوی معظم الله به کار گرفته شد، در خصوص مصادیق و موارد و اتفاقاتی که پیش اومد نگاه نافذ ایشون و تصمیمات حکیمانه ایشون چی بوده بحث و گفتگو کردیم. در این برنامه هم همین مبحث رو دنبال میکنیم. جناب استاد مشکیباف، کارشناس محترم برنامه در سری تولید رادیو معارف، حضور دارن. خدمت ایشون سلام میگم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. این دوران مباحثی که با هم گفتگو میکنیم مورد رضایت امام زمان جلال فرجه شریف قرار بگیره
ان شاء الله. هموطنان عزیز، شنوندگان خوب رادیو معارف، با برنامه راهبرد همراه باشید.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. گفتگومون رو دنبال میکنیم با کارشناس ارجمند برنامه استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر مهدی مشکیباف در خصوص راهبردهای مدیریتی رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای مدظ الله العالی. جناب استاد مشکیباف در فرصت‌های قبل تأکید کردند که حضرت آقا با تأکید بر ثبات اصول و انعطاف تاکتیکی که تضمین کننده استقلال و منافع ملی کشور باشه، راهبردهای مدیریتی خودشون رو دنبال کردن. در بحث موارد و اتفاقاتی که پیش می آمد، تصمیم‌هایی که در کلان نظام نسبت به این مسائل گرفته شد، به بعضی از این مصادیق در برنامه‌های گذشته اشاره شد که من تقاضا می‌کنم از محضر استاد مشکیباف خیلی خلاصه اشاره اجمالی بفرمایند، بعد وارد مواردی بشیم که به هر حال در برنامه‌های قبل گفته نشد و در این فرصت می‌خوایم از محضر استاد بهره‌مند بشیم. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. جلسات گذشته اجمالاً پیرامون این مسئله صحبت شد که ما یک رابطه عمیقی در اندیشه اسلامی وقتی با نظام الهی می‌بینیم، خود به خود این نظام حاکم بر جمهوری اسلامی ایران که برگرفته از اندیشه قرآنی و راهبری شده توسط امام رضوان الله علیه و رهبر معظم انقلاب هست، در بازه‌های مختلف زمانی هر زمان که با نظام سلطه مواجه می‌شد، به درستی این مطلب رو درک می‌کرد که نظام سلطه آشتی پذیر نیست. از دوره بعد از انقلاب در 10 سال اول امام نکاتی رو مرور کردیم مبنی بر اینکه امام رضوان الله علیه امریکا رو به عنوان شیطان بزرگ و رهبر معظم انقلاب امریکا رو طاغوت اعظم تفسیر می‌کنند و در هر بازه‌ای از زمان که حتی کوچکترین زمینه همراهی با ایالات متحده بعضی ها سعی میکنن رقم بزنن، امریکا از همون فرصت استفاده میکنه و از همون ناحیه به ما ضربه میزنه. بازه های مختلف زمانی رو مرور کردیم. جلسه قبل در مسئله رستوران میکنوس جریانی رو مرور کردیم که چه اتفاقی افتاد، ایران واکنشش چه بود و بعد سر چه مسئله ما به چه مرحله از اتهام رسیدیم و چه سختی هایی رو پشت سر گذاشتیم. خب دهه 70 توی تاریخ سیاسی ایران یک دوران، شاید به تعبیری گفت دوران گذاره، که کشور بعد از پایان یک جنگ تحمیلی سنگین نیازمند از یک طرف به بازسازی زیرساخت‌هاست و از یک طرف هم باید به خودشو با نظم جدید جهانی وفق بده. بالاخره جهانی که نظام دو قطبی داشته، این نظام دو قطبی از این رفته، نظام تک قطبی داره میاد. ما اون زمان هم با نظام دو قطبی موافق نبودیم، با نظام تک قطبی هم موافق نیستیم. از یک طرف هم در اندیشه نظریه پردازان انقلاب اسلامی، در عین این که ما نظام سلطه جهانی رو نمیپذیریم، چه دو قطبی، چه تک قطبی، چه چند قطبی، در عین حال اصرار داریم بر این مطلب که با دنیا نباید قطع ارتباط کرد. و جمع بین اینها نیازمند به هنرمندی هوشمندان است. دهه 70 استراتژی ایالات متحده از یک طرف این بود که با یک سیاستی که معروف بود اون زمان به نام مهار دو جانبه و توسط کلینتون هم مطرح شد، ایران و عراق همزمان تضعیف بشن و برخلاف دهه 60 که تقابل نظامی و مسدودسازی سرمایه‌های ایران و دارایی‌های ایران بیشتر محور بود، تو دهه 70 آمریکا رفت به سمت ایجاد یک سلسله رژیم‌های حقوقی فرامرزی که بتونه خصوصاً ایرانی که نیازمند به رشد تکنولوژیک هست و با یک انزوای صنعتی مواجه بکنه. به همین خاطر شما می‌بینید که از یک طرف میاد سراغ طراحی قوانین و مصوبه‌های مثل داموتو که بعدها به قانون تحریم ایران تغییر نام پیدا کرد، قانونی که موسوم هست به عیسی و این نخستین گام بود برای اعمال تحریم‌های ثانویه. مکانیزم‌های حقوقی رو براش فعال می‌کنه و تلاش می‌کنه که از نوسازی صنایع نفتی ایران و به تب تبدیل شدن ایران به یک مرکز انرژی جلوگیری کنه. در کنارش هم در دهه 70 استحاله فرهنگی رو به مثابه پیش‌شرط انحراف اقتصادی شروع میکنه. شما تو دهه 70 میبینید که بالاخره جریانی که اون زمان اقتصاد کشور رو به دست دارن و به صراحت خودشون رو به تکنوکرات خطاب میکنند، تلاششون اینه که بتونن تعدیل اقتصادی انجام بدن و تو بازارهای جهانی ادغام بشن و رهبر معظم انقلاب تو اون بازه از زمان کانون تهدیدها رو تغییر زائقه و سبک زندگی اعلام میکنن و ایشون میفرمان که آمریکا پیش از اون که بتونه اقتصاد ایران رو فلج کنه نیاز داره تا یه جامعه مصرفگرا و وابسته به نشانها و مارکهای آمریکایی و غربی رو بسازه. شما وقتی در تعابیر رهبر انقلاب دهه 70 نگاه میکنید، ایشون تعابیر مثل شبیخون فرهنگی، منو تجمل، ثروت‌های بادآورده که مخصوصاً اون باز از زمان تذکر جدی رهبر انقلاب میدن و من به صراحت عرض میکنم الان یک حجم انبوهی از فساد اقتصادی که بالاخره در کشور قابل انکار نیست و مشهود هست، ریشه در عمل نکردن به تذکر اون زمان رهبر انقلاب داره. رهبری اون زمان فرمودن که یک طبقه نوکیسه که محصول سیاست‌های تعدیلی هست داره شکل می‌گیره و آقا میگن مراقب باشید شکل‌گیری این طبقه نوکیسه ایران رو به چالش‌های جدی خواهد کشوند و اقتصاد آسیب دیده الان یک بعد مهمیش برمیگرده به همین نکته‌ای که دهه 70 رهبر معظم انقلاب بهش ارجاع دادن.
بهانه برای تجمل سازی این واقعا مناسب نیست. به نظر من زرق و برق در زندگی شماها که منعکس بشه به بیرون، این اون اشکال دوم رو داره. فرهنگ میسازه یه عده نو کیسه و تازه به دوران رسیده رو تشویق میکنه به خرجهای زیادی، به تجمل بازی زیادی. بعد هم اینان خور رؤسای نظام هستن، همه به اون طرف حرکت میکنن، اون وقت شما تندترن میرن اونا، چون شما ها بالاخره ملاحظات دارید که اونا خیلی ندارن.
رهبر معظم انقلاب توی این بازه زمانی تأکید ویژه‌ای بر عدالت اجتماعی دارن.
درست.
دقت داره اینجای عرض که این تأکید بر عدالت اجتماعی صرفا یک توصیه اخلاقی نیست، این یک راهبرد پدافند غیر عامل اقتصادیه. یعنی ایشون به درستی دهه 70 روی این مطلب دست می‌ذارن که اگر الگوی مصرف جامعه به سمت تجملات غربی تغییر بکنه، به تبع شما وابستگی ارزیتون افزایش پیدا می‌کنه، آسیب پذیریتون در برابر تهدیدهای آینده به مراتب بیشتر خواهد شد. کشور شما یک کشور آسیب پذیر میشه در مقابل کوچکترین تحریم ها و شما میبینید که رهبر انقلاب در همون بازه زمانی تأکید جدی دارن بر بیمه سازی فرهنگی کشور. و یکی از محورهای ثابت بیانات ایشون در دهه 70 که شما هر وقت نگاه کنید آقا به این مطلب توی صحبت هاشون گاه و بیگاه اشاره میکنن، تأکید بر کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی. من باورم اینه که بچه های انقلابی اقتصاددان و اقتصادخوان اگر الان یک ارزیابی بکنن وضعیت اقتصادی کشور رو و یک بازخوانی بکنن فرمایشات رهبر انقلاب در دهه 70 نسبت به چالش های اقتصادی رو میبینن، اونچه که الان دوستان بعضا سالم عدالت‌خواه در حوزه عدالت‌خواهی دارن مطالبه میکنن همون چیزهایی است که رهبر انقلاب دهه 70 روش دست گذاشته بودن به عنوان چالش های کشور.
بله
رهبر انقلاب تو اون بازه از زمان به صراحت میگه نفت یک اهرم فشاری که در اختیار دشمنه، هر وقت اراده بکنه میتونه با نوسانات قیمت اقتصاد ایران رو دچار چالش کنه. و این هشدار رو تو شرایطی میدادن که درآمدهای نفتی مدام در حال افزایش بود، یعنی ما میدیدیم خوب داریم نفت میفروشیم وضعیتمون خوبه. رهبری همون زمان میگفتن آقا این غفلت شما باعث میشه شما در دهه های بعد هزینه های سنگین بخواید بدید. به همین خاطر اگر ما بخوایم محورهای تقابل رو در دهه 70 خلاصه بکنیم، تقابل‌های آمریکا و ایران رو و راهبردهای رهبر معظم انقلاب در مقابل این محورهای تقابل رو، در سطح انرژی اینها آمدن سراغ قانون داماتو و تحریم سرمایه‌گذاری نفتی و رهبری تأکید کردن بر خودکفایی درونی و قدرتمندسازی اقتصاد. که خب آمریکا به دنبال فرسودگی صنعت نفت و رهبری به دنبال حفظ حاکمیت ملی بر منابع. از یک طرف توی ساختارهای اجتماعی اینا تاکیدشون بر ترویج سبک زندگی غربی و مصرف گرایی بود و رهبری اون زمان مبارزه با تجمل گرایی و اشراف گری رو توی دستور کار قرار داده بودن و راهبرد آقا این بود که جلوگیری کنن از شکل‌گیری طبقه متوسط وابسته که پیاده نظام تحریم‌های دشمن بودن و در تعامل بین‌المللی هم تلاش اونها بر انزوای سیاسی بود، یعنی اون مهار دو جانبه‌ای که عرض کردم و راهبرد تدافعی ایران و پیشگیرانه حفظ عزت و استقلال سیاسی بود که جلوگیری کنه از ادغام در نظم نوین جهانی که اون زمان به رهبری آمریکا در حال اعمال بود.
خیلی ممنون و سپاسگزارم که در حقیقت دکترین مقاومت فعال رو که حضرت آقا در حقیقت اون اساس کار راهبرد مدیریت خودشون قرار دادن با توجه به اثبات اصول و انعطاف تاکتیکی در کجاها خودشون نشون داد، استاد خیلی سریع مرور کردن اون موارد و اتفاقات رو که در برنامه گذشته بهش پرداخته بودیم. در این برنامه انشاءالله میخواییم وارد دهه 80 بشیم و یه مروری داشته باشیم که اونجاها چه پیشامدهایی بود، چه اتفاقاتی، چه رخدادهایی در منطقه یا حتی در نظام بین‌الملل و راهبردهای مدیریتی حضرت آقا با نگاه حکیمانه و نافذشون چگونه بود که این رو جناب استاد مشکیباف انشاءالله در ادامه تشریح خواهند کرد.
وابستگی ما به درآمد نفت یکی از بزرگترین بلیات اقتصاد ما و نه فقط اقتصاد ما، بلیات عمومی کشور ماست. من یه وقتی چند سال قبل از این گفتم، البته اون وقت مسئولین دولتی هیچ استقبال نکردن از این حرف، من گفتم ما باید به جایی برسیم که اگر یه روزی اراده کردیم به خاطر قضایای سیاسی، اقتضاعات سیاسی یا اقتضاعات اقتصادی در دنیا اراده کردیم که صادرات خودمون رو برای مدت 15 روز مثلا یا یک ماه متوقف کنیم، باید به جایی برسیم که بتوانیم. شما ببینید چه قدرت عظیمی رو برای یک کشور به وجود میاره کشور تولید کننده نفت، که یه وقت اگر اراده کرد بتوانه بگه آقا من از امروز تا 20 روز نفت صادر نمی کنم. ببینید چه حادثه ای در دنیا به وجود میاد.
بررسی راهبردهای سیاسی امام راحل و رهبر معظم انقلاب در حوزه‌های گوناگون. تبیین دیدگاه امام خامنه‌ای رحمت الله علیه و حضرت آیت الله خامنه‌ای در مسائل روز جامعه. از رادیو معارف.
با با برنامه راهبرد همراهید. گفتگوی ما با کارشناس ارجمند این برنامه استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر مهدی مشکی باف. خب ببینیم در دهه 80 چه اتفاقاتی برای ما رقم زدن و مواجهه نظام جمهوری اسلامی ایران با این موارد چی بوده، بفرمایید.
اجمالا ما در جلسات قبل به مسئله هسته‌ای ایران که از فاز سیاسی وارد فاز امنیتی شد و مذاکره سعدآباد اشاراتی داشتیم. لیکن اینجا لازمه که اشاره‌ای بشه به یه نکته‌ای که پیش درآمدی است بر مسئله اتفاقات دهه 80 که یه بعد مهم سیاسی امنیتی داره و شاید بشه گفت به مراتب مهمتر از اون مسئله بعد فرهنگی است که ما در دهه 70 و باز به شکل قلیستری در دهه 80 باهاش مواجهیم. فتنه‌ای که سال 78 و بعد هم 10 سال بعد در سال 88 باهاش مواجه شدیم که به تبع عوامل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، امنیتی همه کمک به اون لایه از تکانه ها بود. اون هم مسئله جنگ نرم و تهاجم فرهنگی که شاید بشه گفت اون لایه زیرین تقابل راهبردی ایالات متحده و جمهوری اسلامی ایرانه و حتی میشود گفت این اون دال مرکزی اصلی تقابل تمدن اسلامی و تمدن غربی است. یعنی ما درگیریمون در لایه تمدنی با اینها دعوای بر سر تفکر فرهنگی جمهوری اسلامی ایرانه که نظام سلطه این رو بر نمیتابه. به همین خاطر لازم اشاره‌وار نکاتی رو محضر شما عرض بکنم. ببینید، شما شاهد این هستید که تقابل فرهنگی ایالات متحده و ایران که در دهه 70 با تعابیری مثل تهاجم فرهنگی و شبیخون ازش یاد میشه، در دهه 80 به سمت فاز نتوء فرهنگی و انقلاب‌های رنگی تغییر جهت میده و در دهه 90 وارد فاز جنگ نرم و پروژه نفوذ میشه و نهایتاً به سمت جنگ ترکیبی و جنگ شناختی سوق پیدا میکنه. این تعابیری است که تمام اینها رو رهبر معظم انقلاب در هر کدوم از این دهه ها با دقت و درایت انتخاب کردن که لازمه به معنای واقعی کلمه توجه بشه. چه میشود که در هر بازه از زمان در شرایط مختلف رهبر انقلاب رو این مطلب دست میگذارن. این مقدمه رو من اول عرض کنم. یه نظریه پردازی در آمریکاست به نام جوزف نای که چهره جا افتاده‌ایه و غالباً شنوندگان گرامی میشناسنش. آیه جوزف نای نظریه پرداز مفهوم قدرت نرمه و حرفش اینه که شما از طرق مختلف میتونید به ترجیحات دیگران شکل بدید. یعنی شما میتونید از طریق جذابیت، از طریق اقناع و امثال اینها به جای اجبار و تطمیع و اینها برید به سمت شکل دهی به اون چیزی که دیگران ترجیح میدن. مثلا شما شاهد این هستید که امام رضوان الله علیه و رهبر معظم انقلاب به صراحت تاکید میکنن که قدرت نرم صرفا یک ابزار دیپلماتیک نیست، بلکه یک سلاحی از جنس سلاح‌های معادل ساز که حتی بعضا از تسلیحات نظامی هم خطرناک‌تره و بعضی وقتا قدرت نرم استفاده میشه واسه توهی کردن نظام اسلامی از محتوای انقلابی و محتوای دینی خودش و حتی میتونه هویت جامعه رو تغییر بده. رهبر معظم انقلاب در طول بیش از 3 دهه رهبری خودشون با واژه‌هایی از جنس تهاجم فرهنگی، شبیخون فرهنگی، نتوء فرهنگی و امثال اینها تلاش کردن اون ماهیت اساسی تهدید قدرت نرم رو برای هم نخبگان جامعه، هم واسه توده مردم هم تبیین بکنن، هم ساختار دفاعی متناسب در مقابل این رو ترسیم بکنن. مثلا تو دهه 70 شما پارادایم تهاجم فرهنگی و شبیخون فرهنگی رو می‌بینید که در اون بازه از زمان استفاده میشه که لایه‌های زیرین تحریم‌های اقتصادی در کشور داره تحریزی میشه و آمریکا داره تلاش میکنه از طریق امواج ماهواره‌ای و ابزارهای پیشرفته رسانه‌ای از یک طرف انحصار رسانه‌ای دولت‌ها رو بشکنه. مثلا شما میبینید که از شبکه‌های فارسی زبانی مثل وی‌او‌ای داره استفاده میکنه، از جریان‌های روشنفکری سکولار در خصوصا ایران دفاع میکنه و کار به جایی میرسه که اواخر دهه 70 کنفرانسی رخ میده به نام کنفرانس برلین که قاعدتاً شنوندگان قدیمی تر این بحث خاطرشون هست اتفاقات کنفرانس برلین، تا تلاش واسه این که سبک زندگی غربی رو به عنوان الگوی مطلوب به جامعه ایرانی، خصوصا به جوانانی که تجربه مستقیم انقلاب و جنگ نداشتن، معرفی کنند. ما همین الان جناب موسوی نژاد داخل کشور جمعیتمون 90-95 میلیون نفر، حالا کمتر و بیشتر، آمار اینجوری فرض بفرمایید است. زمان جنگ 35-40 میلیون نفر فرض بفرمایید. حالا آمار میگفتن 36 میلیون نفر، الان آمار میگن 92-93 میلیون نفر. شما فرض کنید الان 35 میلیون نه 40 میلیون آمار زمان جنگمون باشه، 90 میلیون آمار الان. نصفی از مردم الان جنگ رو ندیدن. حالا شما چقدر از اینها از دنیا رفتن، چقدر بلکه بیش از اینها جنگ رو ندیدن، و کسانی که نه جنگ رو دیدن نه تجربه مستقیم انقلاب رو دارن، الگوی مطلوبی در ذهنشون شاید از بعضی از حوزه‌های انقلاب اسلامی نباشه. و از اون طرف شما می‌بینید مخصوصا در دهه 70 تلاش ویژه‌ای شد که به قول خود غربی‌ها تعبیری دارن به نام لایف استایل یا سبک زندگی، که این تعبیر جا افتاده هم است در ادبیات دانشگاهی و علمی. خصوصا تلاششون بر این بود که بگن سبک زندگی یعنی این، و با مخصوصا استفاده از ابزارهای پیشرفته رسانه‌ای که نقش عمده رو هالیوود داشت، در مغز و ذهن اینها رویای آمریکایی رو نهادینه کردن. اگر این رویا نهادینه بشه، خود به خود دیگه شما در حوزه اقتصاد نیاز به سرمایه‌گذاری پیچیده نداری. شما اگر رویای آمریکایی نهادینه شد، این وقتی ابزارات میخواد بخره، وقتی لباس میخواد بخره، دغدغش لباس آمریکایی است. و وقتی چند نسل با این فکر بزرگ بشن و رشد بکنن، دیگه فردا شما نمیتونید تو ذهن اینها محصول ایرانی، نگاه به عرق ملی، هویت، اینها دیگه خود به خود رنگ خواهد باخت. اون زمان جریان شبیخون فرنگی که شروع شد، رهبری فرمودن اینها دارن هویت ملی رو میزنن، چیزی که ما الان واقعا لمسش میکنیم در بعضی جوامع داخل کشور خودمون، در زیر نظام‌های نظام جمهوری اسلامی.
و این در حالیه که خیلی از کشورهای شرقی همچنان مصرن اون سبک زندگی خودشون رو حفظ کنن.
بسیار این مهمه. و اون زمانی که اینها اینو تو دستور کار خودشون در حجمه فرهنگی قرار دادن، رهبری همون زمان به دقت گفتن آقا این برنامه چند نسل دیگه نسل ما رو تغییر هویت خواهد داد. شما در کنار این شاهدش هستید که رهبر معظم انقلاب یه تمایز دقیقی رو بین تبادل فرهنگی و تهاجم فرهنگی میذارن. یه صحبت معروفی هست که رهبر انقلاب استدلال میکردن که تبادل فرهنگی فرایند دو طرف است، انتخابی سازنده است، ملت‌ها رو غنی میکنه، اما تهاجم فرهنگی فرایند یک طرف است، تحمیلی مخربه و هویت دینی و ملی رو از بین میبره. اگر شنوندگان عزیزمون، اونایی که باز بیشتر فرصت دارن، دغدغه دارن، کلید واژه شبیخون فرهنگی رو مخصوصا توی سالهای میانی دهه 70 یه جستجوی ساده بکنن، میبینن آقا چه زمانی رو این واژه دست میذاره. از یک طرف نفوذ کالاهای فرهنگی قبل، تغییر پوشش، سبک زندگی که در بخشی از جامعه داره رقم میخوره، و رهبر انقلاب تو اون بازه زمانی به سمت یک واژه نظامی میرن. شبیخون واژه نظامی است. شبیخون فرهنگی یعنی ایشون دارن میگن آقا کار دیگه از یک اقدام صرفا روبنایی گذشته، داره زیربناها رو میزنه. رهبر انقلاب سال 74 در دیدار با فرماندهان نیروهای نظامی فرمودن که دشمن در حال اجرای یک شبیخون فرهنگی است. خب شبیخون به معنای حمله ناگهانی در شبه، یعنی زمانی که مدافعان یا خوابن یا در قفلتن، و نشون دهنده این بود که اون زمان کشور حتی مبتلا به قفلت فرهنگی هم شده. یعنی ایشون دارن تذکر میدن که دشمن داره به شکل خاموش و خزنده نفوذ میکنه، و تهاجم فرهنگی روشون به یک بمب شیمیایی تشبیه کردن که برخلاف بمب‌های انفجاری صدایی نداره، اما اثرات ویرانگرش پس از یه مدتی در جامعه آشکار میشه.
اونایی که دهه‌های قبلتر رو جناب استاد مشکیباف دیدن با چشم خودشون و الان رو هم دارن میبینن، کاملا با این مطالبی که حضرت عالی دارید تأکید میکنید و برگرفته از سخنان حکیمانه رهبر معظم انقلاب و راهبردهای مدیریتی ایشون هست، اینا کاملا براشون محسوس و ملموس هست و اصلا موارد رو دیدن به چشم خودشون. اما همونطور که اشاره کردید، میشه گفت که حدود نیمی از جامعه کشور عزیزمون ایران این موارد رو فقط دارن میشنوند در گفته ها یا احیانا تصاویر و فیلم هایی اگر باشد، اما ندیدن که واقعا این شبیخون فرهنگی چطور جاشو به ناتوی فرهنگی داد، چطور ناتوی فرهنگی جاشو به انقلاب های رنگی داد، چطور بحث نفوذ مطرح شد و صحبت های صریح و حکیمانه ای حضرت آقا نساد این مسئله، و الان هم چطور جنگ ترکیبی و شناختی داره در حقیقت با استفاده از قدرت نرم دشمن کار خودشو به پیش میبره. همه این مواردی که حضرت عالی هم مثال زدید هم به عناوینش اشاره کردید، برای کسانی که دهه‌های قبل رو دیدن کاملا براشون ملموس هست و الان شما دارید این رو در حقیقت مرور میکنید در قبال همه این حوادث که یک حجمه بین‌المللی جهانی همه جانبه از سوی دانشمندان و نظریه پردازاشون تا عوامل خط مقدمشون چگونه با در حقیقت ابزار رسانه این جنگ ترکیب و شناختی رو چگونه اینها رو به کار گرفتن و راهبردهای کشور عظیم ایران در قبال اینها چه بوده که علارغم همه دشمنی ها و ترفندها نتونستن به اهدافشون برسن. البته خیلی خسارت به ما وارد کردن، این رو با چشم خودمون داریم میبینیم، اما اونا به اهداف و نتیجه خودشون در حقیقت نرسیدن.
ندای موسوی نجات، اینا که ما مرور میکنیم شاید برای جوان ها نو باشه، اما واسه بزرگوارانی مثل شما و شنوندگانی که شاید اون زمانها رو درک کردن و مرور بشه اینها، یه قوت قلبی بشه که جمهوری اسلامی ایران چه بازها و طوفانهایی رو پشت سر گذاشت و هنوز سربلند مسیر رو داره ادامه میده. ما الان به خاطر چالش‌های فرهنگی در سطح جامعه داریم میبینیم که برای هممون ملموسه، بعضی متدینین بسیار راحتند از بعضی از اینها، اما اگر یه مرور تاریخی داشته باشیم، گذشته پرتکانه ای که همشون پشت هم سوار شدن، هر جور شده انقلاب رو زمین بزنن، آخرام سرفکنده تر از گذشته ناچار شدن فرار کنن برن، این دوره ها مرورش یکی از خاصیتش اینه که قوت قلبی خصوصا برای متدینین ما.
خیلی ممنون از توضیحات و راهنمایی حضرت عالی. فرصتی میگیریم ان شاء الله بحث و گفتگو رو با استاد مشکی باف عزیز در برنامه راهبرد دنبال خواهیم کرد.
بعضی ها میگن آقا شما چرا لج آمریکا رو در میارید؟ لج آمریکا رو ملت در آوردن، شما در آوردید، جمهوری اسلامی رو تشکیل دادید، خب لج آمریکا در آمده، چیکارش کنید؟ اول با توطئه براندازی سخت جنگ تحمیلی و تحریم اقتصادی شروع کردن در اون دوره تقریبا 10 ساله اول، نتونستن کاری بکنن. جنگ تحمیلی و تحریم اقتصادی هر کدامی به نحوی برای ملت ایران و جمهوری اسلامی شد فرصت. این ابرهای تیره‌ای که اونها را انداختن رو سر ملت ایران، در دل خود برای ملت ایران بارانهای نافعی داشت. جنگ ما رو مصمم کرد، استوار کرد، تحریم اقتصادی ما رو به فکر اتکای به خود انداخت و همه این برکات توش در آمد. بعد در دوره بعد براندازی نرم رو دنبال کردم که تهاجم فرهنگی بود، شبیخون فرهنگی بود، اونم به جایی نرسید.
برنامه راهبرد در پایگاه اطلاع رسانی رادیو معارف قابل دسترسی است. نشانی اینترنتی ما www.radiomaarif.ir.
گفتگومون رو دنبال میکنیم با استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر مهدی مشکی باف، استاد محترم حوزه و دانشگاه، در برنامه راهبرد، راهبردهای مدیریتی کشور عزیزمون ایران در قبال سیاست‌های خصمانه و سلطه طلبانه دولت‌های غربی به رهبری دولت آمریکا، که راهبردهای مدیریتی کشور عزیزمون در قبال این نظام سلطه به چه صورت بوده و در دهه‌های مختلف که پشت سر گذاشتیم در زمان زعامت و رهبری حضرت آیت الله خامنه‌ای مدظ العالی، تصمیمات و روش‌های اونها چگونه بوده و واکنش‌های کشور ما با راهبردهای مدیریتی حضرت آقا به چه صورت بوده. خب استاد مشکی باف، آماده‌ایم و استفاده می‌کنیم.
خدا حفظتون کنه. دهه 70 که حالا عرض کردم، شاید به شکل خیلی غلیظ‌تری کشور از فضای جنگ بیرون اومده و دشمن هم به درستی درک کرده این کشور عنصر اساسی مانویش این است که پایه‌های فرهنگی قوی داره، هم فرهنگ غنی ایرانی هم فرهنگ غنی اسلامی، و بعد پیوند خوردنش با یک انقلاب موفق ایرانی اسلامی این کشور رو توانمند کرده. به همین خاطر در عین اینکه از سیاست‌های خصمانه اقتصادی دست نکشیدن، برنامه‌های فرهنگی رو به شکل غلیظ‌تری به کشور اضافه کردن. یعنی اگر به تعبیر بچگانه من دهه اول انقلاب رو دهه جنگ سخت بگذاریم، بعد از اون پروژه‌های سنگین در زیرحوزه‌های جنگ نرم شروع میشه. شما شاهد این هستید که در دهه 70 بالاخره کشور به شکل جدی داره مبتلای به نارامی‌های فرهنگی میشه و خب راهبرد نظام هم در اقدامات سلبی بیشتر به سمت سد فیزیکی میره که خب جلوی امواج بیگانه گرفته بشه. از اون طرف قوانینی که مجلس شورای اسلامی میگذاره و اقدامات ایجابی هم خیلی فراگیر نیست، اقدامات محدودی انجام میشه، مخصوصا تقویت بینش دینی جوانان. اون بازی از زمان بعضی از بزرگان با محوریت آیت الله مصباح، آیت الله جوادی، علامه جعفر دور هم جمع میشن و تلاش میکنن که یک دستگاه فکری دقیق قابل فهمی برای جوانها رو ترسیم بکنن و دوره موسوم به دوره طرح ولایت از دهه 70 شروع میشه. مبانی بینشی جوانها تقویت بشه. راهیان نور فعال میشه. بازی از مناطق جنگی تلاش میشه. مسئله فریضه امر معروف و نهی از منکر در کشور احیا بشه. ولی خب با همه این فراز و نشیب ها باز هم حمله های فرهنگی سنگین، جوری که سال 78 ما فتنه بسیار پیچیده ای رو تجربه میکنیم به نام جریان کوی دانشگاه که تقریبا همزمان با مثلا مسئله کنفرانس برلین با دو سه سال فاصله مثلا قصه رستوران میکنوسه با بازه کوتاهی از زمان جریان بندر آنتروپ برلین